رادیو فرداست.
در ساعت 8 بامداد با برنامه بامدادی صبحانه با خبر همراه هستید. سپاس از همراهی شما و سلام و درود به آن دسته از شما شنوندگان که در این لحظه به ما میپیوندید. برنامه صبحانه با خبر، البته اگر برای صرف صبحانه فرصت ندارید و بلافاصله پس از برخاستن از خواب عازم کار یا کلاس‌های درس هستید، حداقل با یک سیب صبحانه خودتون رو برگزار کنید. برخی شنوندگان هم در این لحظه در اتومبیل‌ها به هنگام رفتن سر کار برنامه ما رو گوش میکنن. ممنون از راننده محترم که رادیو فردا رو پیچش رو باز کرده. اجازه بدید پیش از این که ادامه برنامه رو تحویل بدیم به مهمترین خبرها دوباره گوش کنیم، چرا که شاهین بشیری بار دیگه به ما پیوسته با گزیده ای از مهمترین خبرها. بشنویم از شما شاهین بشیری.
صبح شما مجددا بخیر، صبح شنوندگان هم همینطور. از سیب گفتین آقای حسینی، ما رو باز گرسنه‌مون کردین، جای ما سر میز صبحونه شنوندگانمون خالی.
برای سلامتی خیلی خوبه.
بله، یکی از دو آلمانی دستگیر شده در ایران به مصاحبه تلویزیونی کشانده شد. این فرد آلمانی که در طول برنامه نامی از او برده نمی شود، همراه یکی دیگر از هموطنانش ماه گذشته به دلیل انجام مصاحبه با پسر سکینه محمدی آشتیانی دستگیر شده بود. وی در گفتگو با برنامه خبری 8:30 تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت توسط یکی از فعالان سیاسی مخالف دولت ایران در آلمان فریب خورده است. وی گفت علیه مینا احدی، عضو کمیته های بین المللی علیه سنگسار و اعدام، شکایت خواهد کرد. وزرای اقتصاد کشورهایی که دارای واحد پولی یورو هستند امروز سه‌شنبه به منظور یافتن راهی برای پایان بخشیدن به بحران بدهی‌های ایرلند که ممکن است دامنه آن به سایر کشورهای اتحادیه اروپا کشانده شود، تا نشستی گرد هم می‌آیند. ایرلند از قبول کفالت دولتی برای مقابله با این بحران سرباز می‌زند و تأکید می‌کند تنها نیاز به مساعدت برای بانک‌های این کشور دارد که بسیاری از آنها در پای بحران جهانی اقتصاد و سقوط بازار املاک دچار بدهی شدند. آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، میگوید سازمان ناتو نیازی به نام بردن از کشورهایی که طرح سپر موشکی برای دفاع در برابر آنها طراحی شده ندارد. این اظهارات دبیر کل ناتو در واکنش به بحثی است که در مورد نام بردن یا نبردن از ایران در اسناد مربوط به این طرح در میان کشورهای عضو ناتو مطرح است. طرح سپر موشکی عمدتاً از فناوری‌های آمریکایی استفاده می‌کند و دیپلمات‌ها می‌گویند که واشنگتن ابتدا خواستار آن شده بود که در نشست این هفته ناتو از ایران به عنوان منبع اصلی تهدید موشکی نام برده شود، اما ترکیه که نگران تیرگی در روابط خود با ایران است با این امر مخالفت کرده است. و خبر آخر، اینکه افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل خواست نام تعداد بیشتری از سران طالبان را از لیست سیاه تحریم‌ها خارج کند. ظاهر تنین سفیر افغانستان در سازمان ملل گفت تصمیم شورای نظارت بر تحریم‌ها علیه طالبان و القاعده مبنی بر خارج کردن نام 10 نفر از اعضای گروه طالبان از فهرست تحریم‌ها به تلاش‌ها برای صلح و آشتی در افغانستان کمک می‌کند. وی همچنین شورای نظارت بر تحریم‌ها را تشویق به خارج کردن نام تعدادی دیگر از افراد طالبان از این لیست کرد.
سپاس مجدد از شاهین بشیری. اجازه بدید برای این نیم ساعت آینده ببینیم که چه در نظر گرفتیم برای شما شنوندگان گرامی. در ساعت 8:05 شماره دیگه ای از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی رو میشنویم که همکارم مراد ویسی تهیه کرده و این بار به روز پایان دادگاه محمد رضا سعادتی از اعضای سازمان مجاهدین خلق اختصاص داده. پس از اون اندکی پس از 8:12 یک ترانه فرح‌بخش دیگه میشنویم و پس از ترانه نزدیک ساعت 8:20 نگاهی خواهیم داشت به روزنامه‌های شهرستان‌های ایران با شهرام رفیع‌زاده. در گزارش ورزشی دیگه‌ای از فریبرز غریب به سومین روز بازی‌های آسیایی کوانگجو چین می‌پردازیم. در این نیم ساعت سوم صبحانه با خبر جای ویژه‌ای به سخنان و نظرهای شما شنوندگان گرامی اختصاص داده شده که برای ما پیام فرستاده‌اید. وقت اون رسیده همچنان که وعده کرده بودیم تا شماره دیگه ای از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی رو بشنویم از مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
کنه. اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
فرض 24 آبان سال روز پایان دادگاه محمد رضا سعادتی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق در 24 آبان 1358 است. محمد رضا سعادتی بعد از پیروزی انقلاب یکی از رهبران شاخص سازمان مجاهدین خلق و از نزدیکان مسعود رجوی رهبر این سازمان بود. محمد رضا سعادتی 3 ماه بعد از پیروزی انقلاب 57 به اتهام جاسوسی برای اتحاد شوروی بازداشت شد. روایت رسمی جمهوری اسلامی از اتهامات محمد رضا سعادتی تماس و رابطه سیاسی اطلاعاتی غیر قانونی با ولادیمیر فنیسینکو دبیر اول سیاسی سفارت شوروی در تهران بود. اما 31 سال پس از این دستگیری پنجشنبه گذشته در گفتگویی که با عبدالکریم لاهیجی حقوقدان مقیم پاریس و وکیل محمد رضا سعادتی در آن زمان داشتم، وی روایت دیگری از دستگیری و محاکمه سعادتی داشت.
وقتی که محمد رضا سعادتی دستگیر شد من اصلا در اروپا بودم برای شرکت در یک کنفرانسی و از طریق روزنامه ها فهمیدم که سازمان مجاهدین یک نامه‌ای به من نوشته و از من خواسته که من وکالت سعادتی قبول کنم. بعد که به ایران برگشتم آیت الله طالقانی، چون من وکیل آقای طالقانی هم زمان شاه بودم، در منزلش به من گفت که تو این وکالت رو بپذیر به خاطر اینکه این یک اختلاف سیاسی است بین جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین و سعادتی قربانی این اختلاف سیاسی است. و در ملاقاتایی هم که من با سعادتی می‌کردم اون به صورت کلی اتهام جاسوسی رو رد می‌کرد و میگفت کسی که خودش رو به عنوان خبرنگار به سعادتی معرفی کرده و می‌خواسته یه مقدار اطلاعات به اونها بده در ارتباط با به قول خودشون ماموران CIA در ایران، و به این اعتبار بودید که سعادتی از طرف رهبری سازمان مجاهدین مأموریت پیدا میکنه که با این خبرنگار روس گفتگو بکنه و هیچگونه اطلاعاتی هم تا اون زمان مبادله نشده بود. من هرگز نتونستم پرونده سعادتی رو ببینم. هر بار مراجعه میکردم، چه در زمان دادستانی آذری قومی چه در زمان دادستانی اسدالله لاجوردی، همیشه بهانه می آوردند و مانع از این بودند که من پرونده رو بخونم. و بالاخره بر اساس صحبت هایی که من با سعادتی کردم یا مسائلی که توی روزنامه ها بود، من در حال مدافعات خودم رو تنظیم کردم و به دادگاه فرستادم.
قاضی دادگاه محمد رضا سعادتی حجت الاسلام موسوی تبریزی و دادستان پرونده وی اسدالله لاجوردی بود. در پایان محاکمات محمد رضا سعادتی به 10 سال زندان محکوم شد اما بعد اعدام شد. روایت عبدالکریم لاهیجی از حکم دادگاه و دلایل اعدام محمد رضا سعادتی.
جمهوری اسلامی بخصوص از زمانی که اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب شد، به لحاظ اینکه اینها در زندان شدیداً با مجاهدین جنگ سیاسی داشتند، آدمایی مثل عسکرولادی، مهدی عراقی، اسدالله لاجوردی توی اون به اصطلاح جبهه مخالف بودند، اینها کمر بسته بودند که سعادتی رو بکشن. این بود که من از طریق یکی از دوستام که اون موقع سفیر الجزایر در ایران بود و قدرت زیادی هم داشت، به لحاظ اینکه او بود که قرارداد الجزایر رو در ارتباط با آزادی گروگان‌های آمریکایی بین ایران و آمریکا تونست به امضا برسونه، با تلاش‌ها و کوشش‌هایی که اون کرد و گفتگوهایی که با بهشتی که اون موقع بزرگترین مقام قوه قضاییه بود او رو متقاعد کرده بود که در حال به این صورت به جنگ سیاسی علنی با رهبری مجاهدین نرن و سعادتی رو به 10 سال زندان محکوم کردن. ولی در سال بعد، یعنی در سال 60 پس از ماجرای انفجار دفتر حزب جمهوری و در روزهایی که متاسفانه هر روز 30-40 نفر رو در زندان اوین اعدام می کردن، اسدالله لاجوردی که کینه شخصی با مجاهدین و سعادتی داشت، در پی یکی از تروری که در داخل زندان اوین محمد کچویی رئیس زندان اوین رو کردن، اومد برای سعادتی یه پرونده مجدد درست کرد و به اتهام این که سعادتی در این ترور دست داشته، او رو دو مرتبه به اصطلاح محاکمه کردن و اعدام کردن.
سرانجام محمد رضا سعادتی در ششم مرداد 1360، درست در همان روزی که مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق از ایران خارج شد و به پاریس رفت، در زندان اوین اعدام شد. آن هم با اتهاماتی جدید مانند تشویق کاظم افجعی از اعضای مجاهدین به ترور محمد کچویی رئیس زندان اوین، ارتباط مداوم با مرکزیت مجاهدین از درون زندان و استمرار جاسوسی باز هم از درون زندان.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
و اینجا نوبت میرسه به ترانه دیگه‌ای که برای شما در نظر گرفتیم، ترانه‌ای که اسمش رو اگر اشتباه نکرده باشم اسمش هست بیا بیا، ترانه‌ای که لیلا فروهر خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ ایرانی اجرا کرده. بیا بیا نام ترانه است از آلبوم دو پرنده و ترانه سرای، این آهنگ هم منصور تهرانیه. این ترانه رو ناصر چشم‌آذر ساخته و تنظیم کرده. به اتفاق میشنویم.
بیا بیا که پابندم به عشق تو هنوزم شبونه از سفر بیا که از تو باش روزم بیا که بعد تو رنگ منو آفتاب ندیده ای سوی انتظار من به زنوها رسیده
ساعت 8:17 است و شنونده برنامه بامدادی صبحانه با خبر هستید. برنامه تازه صبحانه با خبر رادیو فردا که هدفش همراهی صمیمانه تری با شما شنوندگان گرامی برای آغاز روز شماست. روزی برای همه با برنامه‌ای برای همه، برنامه‌ای شامل خبر، گزارش، تحلیل‌های سیاسی، اقتصادی، هنری و ورزشی. برنامه‌ای به هنگام صرف صبحانه، به هنگام بیداری، به هنگام عزیمت به سوی کار یا رفتن به سر کلاس‌های درس. یکی از ویژگی‌های این برنامه اینه که در کنار خبرها و گزارش‌های همیشگی موسیقی هم تقدیمتون میشه که آخرینش رو در این بخش در امروز الان شنیدید. موسیقی برای شادمانی روز شماست با داغ‌ترین و محبوب‌ترین ترانه‌های ایرانی و گاهی هم فرنگی. البته تلاش خواهیم کرد. پیش از این هم اشاره کردیم که در برنامه بامدادی صبحانه با خبر جای ویژه‌ای برای پیام‌های شما شنوندگان گرامی در نظر گرفته شده. همینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرهای شما آشنا بشن. البته یادآوری کنم که هرچی بیشتر برای ما پیام بفرستید، شمار بیشتری از شنوندگان در جریان نظرهای شما قرار میگیره.
آخه قربونت بشن، اینا مگه واسه ما عقل گذاشتن که بخوایم فکر بکنیم که شما چی؟ چیدین عزیز من، مردم گرفتار مشکلاتن، میدونم که پخش نمی کنی.
آقای چه وضعشه؟ بنزین رو در ماه کرده سیلید، شما رو خدا به داد ما برسید.
دولت احمدی نژاد برای بدبخت کردن مردم احتیاجی به برقراری طرح یارانه ها نداره. تو چند سال دیگه با این وضع گرونی مردم نابود میشن. احتیاجی نیست که یارانه ها رو بیاد اینجوری کنه و مردم رو نابود کنه. مردم تا چند سال دیگه اثری ازشون نخواهد موند. مردم فقیر و بیچاره ایران.
خواستم در مورد این آقای خاتمی که صحبت زبان عرب و عجم و اینا پیش کشیده، خواستم این اینا فقط عقده مشهور شدن و معروف شدن و به اصطلاح سر زبان افتادن دارن. بعد حرف درست حسابی که ندارم بزنن که چیزی نوعی تازه، مجبور این حرفای حاشیه‌ای بزنن که یه جورایی تو دهن مردم بیافتن و بگن که آقا آره اصلا ما هم هستیم.
در مملکت ما حقوق بشر معنی ندارد و به اشکال مختلف فرزندان ما خشونت را آموزش می‌بینند. بزرگترین منبع آموزش به نهادینه کردن خشونت اعدام جوانان و زنان و کودکان، قطع دست، شلاق و برخوردهای خشونت‌آمیز و توهین‌آمیز پلیس با جوانان در ملأ عام، تنبیه بدنی کودکان و دانش آموزان در منزل و مدارس، رواج خشونت به شکل قتل نوامیز صورت می‌گیرد تا برقراری حاکمیت قانون جامع مدنی و برابری حقوق زن و مرد. این خشونت‌ها همچنان وجود دارد و قربانی می‌گیرد.
سلام، خواستم از برنامه خوب صبحانه با خبرتون تشکر کنم. خیلی برنامه جالبیه. سپاسگزارتون.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
اگر احیانا فرصت نکردید شماره‌ای رو که شنیدید، یعنی شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید، یک بار دیگه این شماره رو به عرضتون میرسونم. شماره 20420221-12-41-13. نظرهای شما یکی از مهمترین بخش‌های برنامه ماست، چرا که این رادیو مال شماست و نظرهای شما باید درش حتما منعکس بشه. خب آقای رفیع‌زاده، یک بار دیگه سلام.
درود بر شما آقای حسینی.
آقای رفیع‌زاده، مطالب روزنامه‌ها رو دقایقی پیش از شما شنیدیم. مثل همیشه شما خبرهای داغ و دست اولی هم از استان‌های مختلف ایران برای ما دارین. نخستین که در استان یزد نرخ بیکاری و بحران‌های کارگری افزایش پیدا کرده.
بله، آقای محمدرضا تابش که نماینده مجلس هستیشون، روز گذشته در خود یزد جلسه‌ای برگزار کرده با فعالان کارگری و اونطوری که خبرگزاری ها از یزد گزارش میدن، بحران کارگری به شدت در یزد رو به افزایش هست. بسیاری از کارخانه های بزرگ در این شهر دچار بحران شدن به دلیل حجم واردات زیادی که به کشور صورت گرفته و فعالان کارگری از ایشون به عنوان نماینده مجلس خواستن که تلاش بکنه تا این مصوباتی رو که دولت اغلب به ضرر کارگران تصدیق میکنه رو محدود بکنه یا جلوشون رو بگیرن در مجلس.
حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان، فکر میکنم حاکم شرع مردمی همون مقامی است که قدیما میگفتن ریش سفید محل، پس از سفری که به ترکیه داشت، هنگام بازگشت به ایران در تهران در فرودگاه مدتی تحت بازجویی قرار گرفت.
رسانه‌های محلی در استان کردستان خبر دادن که آقای حسن امینی که معروف هست به کاک حسن امینی و علاوه بر اون که حاکم شهر مردمی کردستان هست، از اعضای شورای رهبری حرکت اسلامی مکتب قرآن در این استان هست و در میان اهل سنت گنبد و مناطق استان گلستان و همچنین سیستان و بلوچستان هم دارای اعتبار و احترام زیادی هست. پس از اون که از سفری از خارج از کشور برمیگشته، در فرودگاه تهران مورد بازجویی قرار گرفته و ماموران امنیتی ساعتی ایشون رو توقیف کردن و در این حال پاسپورت ایشون رو هم ازشون گرفتن و حالا معلوم نیست که در آینده به هر حال چه اتفاقی برای ایشون روی خواهد داد. فشار بر اهل سنت در هفته‌های گذشته خیلی افزایش پیدا کرده. شمار دیگری از رهبران اهل تسنن ایران ممنوع الخروج شدن، از جمله مولوی عبدالحمید که یکی از مشهورترینشون هست و امام جمعه اهل سنت زاهدان هست.
در استان مرکزی شورای شهر عراق به بی‌تفاوتی و مشکل تراشی در بیمارستان اصلی این شهر برای مردم اعتراض کرده.
بله، هفته‌نامه عطریاس که در شهر عراق منتشر میشه گزارش داده که جلسه اخیر شورای شهر عراق اختصاص داشته به بررسی عملکرد بیمارستان ولیعصر در این شهر که مردم رو آزار میده و مردم بسیار ازش گلایه دارن. کار به اونجا رسیده که شورای شهر تصمیم گرفته این پرونده رو مورد بررسی قرار بده. البته آقای محمدی که رئیس بیمارستان ولیعصر عراق هست گفته که ما اساساً تا کی باید جوابگوی همه نهادها باشیم و ما هیچ مشکلی نداریم، مشکل سر این هست که دولت به ما اعتبار کافی نمیده و به همین دلیل ما به دلیل عدم امکانات مجبوریم که این مشکلات رو برای مردم ایجاد بکنیم. البته آقای حسن احمدی هم که از اعضای شورای شهر عراق هست گفته که پیگیری حقوق مردم دیگه از عزم ملی گذشته و ما باید تظاهرات بکنیم و حقوق مردم عراق رو بگیریم.
در شهر خرم‌آباد استان لرستان، اکرم خانی، ملی پوش لرستانی جودوی زنها، گفته که نه اردو داشتیم، نه اعزام خارجی و نه حتی حقوق.
بله، خانم اکرم خانی یکی از ملی پوشان تیم ملی جودوی زنان ایران هست که اعزام شده به بازی‌های آسیایی گوانجوی چین. ایشون گفته که ما کلا محروم هستیم از همه حقوق یک ورزشکار در رده قهرمانی و حتی در طی یک سال گذشته ما رو یک سفر خارجی هم نبردن و ما کلا با هیچ کسی رقابت نکردیم، نه حقوق به ما دادن و در این حال به ما گفتن که برای بازی‌های آسیایی چنانچه شما مدال بگیرید ما بهتون حقوق خواهیم داد. در خیر این صورت خبری نیست.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده.
خواهش میکنم. روزتون بخیر آقای حسینی.
پس از شنیدن خبرهایی از روزنامه‌های شهرستان‌ها یه بار دیگه رهسپار جهان ورزش میشیم. بازی‌های آسیایی گوانگجوی چین وارد سومین روز خود شد و در این بخش از تازه‌های جهان ورزش فریبرز غریب از رخدادهای این سه روز برای ما میگه. یه توضیح، این که موسیقی که میشنوید آهنگ رسمی بازی‌های آسیایی امساله. فریبرز غریب.
逐渐忘我伸手向前可声遥望 کارنامه ورزشکاران ایرانی در سومین روز از بازی‌های آسیایی سال 2010 در گوانجوی چین یک مدال نقره و سه پله سقوط در جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها بود. مرتضی رضاییان وزنه‌بردار دسته 69 کیلوگرم تیم ملی ایران تک مدال نقره این کشور را روز دوشنبه برگردن آویخت. البته وی شانس کسب مدال طلا را داشت، اما با 300 گرم اضافه وزن نسبت به نفر اول که وزنه‌برداری از کره شمالی بود در سکوی دوم قرار گرفت. در رویدادهای مهم دیگر روز دوشنبه تیم ملی فوتبال امید ایران در مرحله 1/8 نهایی به مساف مالزی رفت و در پایان 3-1 به پیروزی رسید و راهی دور 1/4 پایانی شد. تیم امید ایران در 1/4 روز جمعه پیشرو با تیم عمان مسابقه می‌دهد. تیم ملی والیبال ایران هم در 3 گیم عربستان را برد و به سومین پیروزی خود در این بازی‌ها رسید و صعود خود را به دور بعد قطعی کرد. در جودو هم کاروان ورزشی ایران روز دوشنبه در کسب مدال ناکام ماند. آرش میر اسماعیلی جودوکای صاحب نام ایران در دو مسابقه اول خود حریفانی از کویت و چین را شکست داد، اما در دو پیکار بعدی مغلوب حریفانی از کره جنوبی و کره شمالی شد و شانس کسب مدال را از دست داد. در قایقرانی محسن شادی در دور مقدماتی روینگ سبک وزن یک نفره سرگروه شد و به فینال رسید. شادی باید روز جمعه برای تصاحب گردن‌آویز طلا به نبرد حریف ژاپنی برود. در شنا محمد علیرضایی در 100 متر قورباغه در دور نهایی در مکان 8 قرار گرفت. در پایان سومین روز بازی‌های آسیایی گوانگجوی چین، ورزشکاران میزبان تعداد مدال‌هایشان را به 93 رساندند و همچنان در صدر جدول توزیع مدال‌ها قرار دارند با 54 طلا، 20 نقره و 19 برنز. در جدول بعد از چینی‌ها ورزشکاران کره جنوبی با 18 طلا، 13 نقره و 18 برنز در ردیف دوم هستند و ژاپنی‌ها همچنان در مکان سوم قرار دارند با 13 طلا، 25 نقره و 23 برنز. در این جدول ایران با مجموع 5 مدال بدون طلا، 2 نقره و 3 برنز در ردیف 14 قرار گرفت. و در یک خبر مهم که دوشنبه شب خبرگزاری ایسنا آرا منتشر کرد، محمد حسین ابراهیمی عضو تیم ملی شمشیربازی ایران در اسلحه فلوره در بازی‌های آسیایی از فرانسه به ایران باز نگشت و تیم ایران بدون وی راهی گوانجو شد. ابراهیمی برای حضور در رقابت‌های جهانی همراه تیم ملی ایران عازم فرانسه شده بود که بعد از پایان این مسابقات همراه تیم به تهران باز نگشت. به گزارش ایستا، محمد حسین ابراهیمی یک روز پیش از بازگشت تیم ملی به تهران هتل محل اقامت ملی پوشان در پاریس را ترک کرد و تلاش مسئولان برای پیدا کردن وی بی نتیجه ماند.
به به پایان برنامه 90 دقیقه‌ای صبحانه با خبر می‌رسیم. تلاش ما ارتقای روز به روز این برنامه است تا آغاز روز شما هرچه پربارتر از خبر و گزارش و به ویژه هرچه شادتر باشه. امیدواریم هرچه بیشتر در پر اعتماد و تشویق شما شنوندگان گرامی باشیم. من میرعلی حسینی و سایر همکارانم آرزو داریم تندرست و شاد و سرفراز باشید.